بخش 33.
تصور میکنم اوایل سالهای 40 بود که متوجه شدم تاج بخش پرونده‌ای برای عباس قره‌باغی ساخته و مدعی شده که او جاسوس روس هاست. پرونده را به محمد رضا داد و او نیز برای رسیدگی به شورای عالی هماهنگی که من دبیر آن بودم ارجاع کرد. در جلسه غلامعلی اویسی و تاج بخش نیز حضور داشتند. اویسی و دیگران از قره‌باغی دفاع کردند و مسئله رد شد و فیصله یافت. ارتکاب چنین عملی از فرد بسیار محتاطی چون قره‌باغی جزء محالات بود. مورد دوم ماجرای سپهبد کمال است. در آن موقع کمال سپهبد و رئیس اداره دوم ارتش و تاج بخش سرتیپ و رئیس ضد اطلاعات یعنی مرعوس کمال بود. قضیه از این قرار بود که در آن زمان یک سرهنگ ارتش به جرم جاسوسی شوروی دستگیر و اعدام شده بود. چون کمال به علت رابطه اداری این افسر را میدید، تاج بخش این دیدارها را به حساب رابطه جاسوسی میگذاشت. به هر حال سپهبد کمال وارد دفتر تاج بخش شد و تاج بخش بدون این که احترام بگذارد به سردی گفت:
بفرمایید بنشینید.
کمال که این طرز برخورد و حضور مرادی بلافاصله جا زد و با ناراحتی نشست. تاج بخش مدت طولانی ضمن سیگار کشیدن پرونده را ورق می‌زد و سپهبد کمال خیلی ناراحت و مؤدب نشسته بود. بالاخره تاج بخش گفت:
عجب، برای روزها هم که جاسوسی میکنی.
به خدا قسم اینطوری نبوده.
مدارک مستنده، این کار نکنید.
البته تاج بخش میدانست که کمال جاسوس روسها نیست، ولی نیت دیگری داشت. به هر حال حدود 2 ساعت از کمال به شدت بازجویی کرد و هر بار به پرونده سرهنگ مذکور مراجعه میکرد و از کمال میپرسید:
جواب اینو چی میدی؟
و کمال فقط با قسم خوردن انکار میکرد. بالاخره ظهر شد و چلو کباب آوردند. من در خارج از اتاق به تاج بخش گفتم: اگر پرونده محرز نیست، یک امیدی به کمال بده که بتواند غذایش را بخورد. پذیرفت. وارد اتاق که شدیم به کمال گفت:
به خاطر فردوس از تقصیرت گذشتم، ولی تکرار نشه.
تاج بخش عیناً همین جمله را به کمال گفت. کمال بسیار خوشحال شد و از من تشکر فراوان کرد و خواست دست تاج بخش را ببوسد که نگذاشت. با خوشحالی غذایش را خورد. بالاخره تاج بخش نیتش را فاش کرد و گفت:
هزینه سری ضد اطلاعات خیلی کمه.
کمال گفت:
تشریف بیارید به اداره دوم، هر چی میخواید از هزینه سری برداشت کنید.
بدین ترتیب قضیه تمام شد. بعدن تاج بخش به من گفت:
هزینه سری ضد اطلاعات رو 3 برابر کردم.
و بدین ترتیب روی سوء استفاده کمال هم سرپوش گذاشت. تاج بخش فرد بسیار غسیل قلبی بود و از شکنجه دادن متهم لذت می برد. در تمام دورانی که او را می شناختم هیچگاه ندیدم که از مسئله احساس ناراحتی کند و اصولا خود را مافوق احساس می دانست. او از زجر دادن و کشتن نه تنها پروایی نداشت، بلکه برایش لذت بخش هم بود و حتی از تعریف کردن آن نیز لذت می برد. طبیعتاً از چنین فردی همه افسران ارتش حساب می بردند. او به من ارادت داشت و تا حدی احترام قائل بود، یعنی حد اکثر تواضعی که می شد از او انتظار داشت، ولذا گاه گاهی مرا به ضد اطلاعات دعوت می کرد که کمی با هم باشیم. یکی از مواردی که مرا دعوت کرد برای نشان دادن جنازه رضا شمس‌آبادی، عامل ترور محمد رضا، در 21 فروردین 1344 بود. دستکش لاستیکی دستش کرده بود و به نحو مشمئز کننده‌ای با جنازه خونین بازی می‌کرد. بالاخره گفت:
پس از تحقیقات دقیق علت سوء قصد رو پیدا کردم. این فرد اکثرا در چاله حوض ده خودش شیرجه می رفته و یک مرتبه سرش به کف حوض اصابت کرده و مغزش تکون خورده و از اون به بعد هم فکرش درست کار نمی کرده و به همین علت سوء قصد رو انجام داده. اگر هم در سازمانی بوده، از این نقص مغزی اون استفاده کردن.
کسی نمی توانست این مزخرفات را باور کند، ولی چون نظر تاج بخش بود به همه قبولاند. طبق مصوبه کمیسیونی که ریاست آن با من بود، مقرر شده بود که اگر شبکه‌ای کشف شود و در آن حتی یک فرد نظامی، حتی درجه دار باشد، تعداد غیر نظامیان هر چه باشد، صلاحیت رسیدگی به این پرونده با ضد اطلاعات ارتش است. این مصوبه همیشه رعایت می‌شد و لذا پرونده‌های زیادی به ضد اطلاعات می‌رفت. در دوران تصدی تاج بخش، روزی سپهبد سیاوش بهزادی، دادستان کل ارتش، با من ملاقات کرد و گفت که 12 نفر از ضد اطلاعات به دادرسی ارتش تحویل دادند و پس از گذشت 3 ماه آثار شکنجه بر بدن آنها مشهود است و کلیه ناخونهای پای هر 12 نفر را کشیدند. من 2 افسر از دفتر ویژه را برای بازدید متهمین فرستادم و آنها پس از ملاقات گزارش دادند که جریان صحت دارد و تاج بخش چنین کرده است. گزارش را به همراه عکس به محمد رضا دادم. راجع به شکنجه دستوری نداد ولی نوشت:
دادستانی موظف پرونده ها رو از نو رسیدگی کنه و هر طور نظر دادستانی ارتشه همون طور عمل بشه.
بهزادی هر 12 نفر را آزاد کرد. عمل او مورد اعتراض شدید تاج بخش واقع شد و پیغام داد که همه‌شان را مجدداً دستگیر می‌کنم. از نتیجه ماجرا مطلع نشدم. در دوران تاج بخش هرچه او می‌خواست آمریکایی‌ها انجام می‌دادند و من نه قبل از او نه بعد از او چنین رئیس ضد اطلاعاتی ندیدم. از جمله به درخواست تاج بخش آمریکایی‌ها یک هیئت 10 نفری که حتی ژنرال هم بین آنها بود برای آموزش یک دوره کامل ضد اطلاعات به ایران فرستادند که هر یک متخصص یکی از رشته‌های ضد اطلاعات بودند. تاج بخش به من تلفن کرد و گفت:
اگر بخوای تا حدود 8 نفر رو میتونی از ساواک برای طی دوره بفرستی.
من حد اکثر تشکر را کردم و همان 8 نفر را از بین مستعدترین پرسنل ساواک که 1 نفر از اداره کل دوم، 2 نفر از اداره کل سوم، 3 نفر از اداره کل هشتم و 2 نفر از اداره کل آموزش فرستادم. کلاس حدوداً 35 دانشجو داشت که 8 نفر از ساواک، 4 نفر از شهربانی، 4 نفر از ژاندارمری و بقیه از ضد اطلاعات ارتش بودند و مدت 6 ماه به طور فشرده صبح و بعد از ظهر طول کشید. پس از خاتمه نیز یک سری کتاب که از روی آن آموزش داده بودند به نماینده ساواک اهدا شد. عجیب این است که من قبلاً 2 دوره و هر دوره 6 نفر را از ساواک برای آموزش به آمریکا فرستادم و آمریکایی ها آموزش بسیار پیش پا افتاده و نازلی دادند و انگلیسی ها نیز حتی در سفر دوم و سوم به من آموزش های سطحی دادند و حال چنین امکانات باور نکردنی به تاج بخش می دادند و حتی کلیه مدارک آموزشی را نیز تقدیم می کردند. در اینجا بود که متوجه شدم ارتباط تاج بخش با آمریکایی ها فوق تصور من است و مسئله بالاتر از این چیز هاست. تاج بخش از ضد اطلاعات رفت. او را رد نکردند. می توانست بماند و به سرعت ترقی کند. او فقط از ضد اطلاعات نرفت. از ایران هم رفت. روزی تاج بخش من تلفن کرد و گفت: او خواست که یکی از افسران دفتر را به دیدارش بفرستم. بلافاصله فرستادم. نامه کوتاه محبت‌آمیزی به انضمام 3 قطعه عکس که در تخت خواب برداشته بود برایم فرستاد. تاج بخش در عکس‌ها ریش توپی بلندی داشت که معلوم نیست برای چه بود. افسر دفتر گفت که حالش بسیار خوب بود و من که از بیماری علائمی ندیدم. مسئله عجیب بود. مدتی بعد مجدداً افسر دفتر را برای احوالپرسی فرستادم. بازگشت و گفت که نبود و منزلشان گفت که به مسافرت رفته است. از ساواک پرسجو کردم. روز خروجش از ایران پیدا نشد ولی مدیر کل هشتم گفت که به خارج رفته. به کجا او نمیدانست. دیگر من تاج بخش را ندیدم و از وضعش مطلع نشدم ولی دریافتم که تمارز او طرح آمریکایی ها بوده و او را به علت توانایی فوق العاده اش برای استفاده خودشان به آمریکا بردند. و اما درباره سرلشکر قاجار، زمانی که در سال 1350 ناصر مقدم رئیس اداره دوم ارتش شد، برومند جزیرا رئیس اداره اطلاعات ارتش کرد. او به سپهبدی رسید و در سال 1357 به جای مقدم که رئیس ساواک شد، ریاست اداره دوم ارتش را به دست گرفت و مدت کوتاهی بعد درگذشت و تا پیروزی انقلاب سرلشکر امینی افشار جایگزین او شد. مقدم همچنین یکی از افسران دفتر ویژه اطلاعات که تصور می‌کنم سرهنگ محمودی بود که تا درجه سرلشکری رسید را رئیس ضد اطلاعات ارتش کرد، ولی پس از مدتی مراجعه کرد و گفت:
جناب فردوست، این فرمانده ضد اطلاعات اصلاً از ضد اطلاعات ارتش چیزی نمی‌دونه. کمکی بکنید.
پس از مدتی فکر درباره خواسته او پاسخ دادم که یک معاون کاملا مسلط بر امور ضد اطلاعات به شما میدهم. لذا قاجار، معاون مدیر کل هشتم ساواک که حتی از مدیر کل هم مسلط تر به امور ضد جاسوسی بود، را کاندید کردم و ترتیبی دادم که معاون ضد اطلاعات ارتش شود. قاجار در آن موقع درجه سرهنگی داشت. او از این اقدام من خوشحال شد، زیرا آن را تنها راه ترفیع خود میدانست. قاجار پس از مدتی رئیس ضد اطلاعات ارتش شد و تا درجه سرلشکری رسید. مقدم از کار او بسیار راضی بود و او سالها در این سمت ماند و با تجربه شد. قاجار در دوران تصدی ضد اطلاعات ارتش بسیار ثروتمند شد و زندگی مجللی به راه انداخت و برای من درستی او به شدت مورد تردید قرار گرفت. او بعدها تقاضای بازنشستگی کرد و تصور می‌کنم با ثروتی که اندوخته بود با خانواده‌اش به آمریکا رفت و مقدم یکی دیگر از افسران دفتر را به جای او گماشت. قاجار تا زمانی که متصدی ضد اطلاعات ارتش بود، هرچند دیگر احتیاجی به من نداشت، ولی برای رعایت احترام و حق شناسی به دیدارم می آمد و در مقام فرمانده ضد اطلاعات ارتش به روابط خود با انگلیسی ها اشاره می کرد. تصور می کنم از دوران ساواک مدیر کل هشتم او را به انگلیسی ها مربوط کرده و این رابطه ادامه یافته بود. پس از ضد اطلاعات ارتش، دومین ارگانی که توسط آمریکایی ها ایجاد شد و مورد توجه آنان بود ساواک بود. درباره ساواک بعداً توضیح مفصل خواهم داد.